أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 67، لوزاد مشتراه و ودخره للمعونه من مثل الحنتت و الشعیر و الفحم و نحوه ها مما یصرف عینه فیها یجب اخراج خمسه عند تمام الحول. صاحب عروه سه مسئله رو در این مسئله 67 مطرح میکنه. مسئله اولا اینه که در معونه استهلاکیه مثل فرض کنید برنج، اگر اضافه آمد از مخارج سال، ولو در سال آینده معونه اش خواهد بود، اما چون در سالی که رب به دست آمد معونه او نشد و مازاد بر معونه سنه رب بوده است، اون مقدار مازاد از برنج را و یا سایر معونه های استهلاکیه را باید تخمیص بکند، حتی شیشه عطر اگر نیمی از آن را مصرف کرد، نیم دیگر آن باقی ماند. در صورتی که عرفاً مالیت داشته باشد، باید تخمیص بشود. خودکاری که نیمی از آن را مصرف کرده است و جوهر آن نصفه شده، اگر در بازار مالیت و قیمت برای او در نظر بگیرند، باید خمس این خودکار نیمه مصرف شده رو پرداخت کنند. البته گاهی مالیت برای این باقی مونده لحاظ نمیشه، اونقدر فرض کنید این باقی مونده کم ارزش هست که عرف او را در نظر نمیگیره. خب در این صورت لازم نیست تخمیص بشود، چون مالیتی به نظر عرف ندارد. اما اگر مالیت داشت و قابل خرید و فروش بود در بازار، باید آنچه باقی مانده است تخمیص بشود. این مسئله اولا که روشن هست. مسئله ثانیه این است که در معونه انتفاعیه مثل خانه، ماشین، لباس، کتاب که یبقا عینه ولیکن ینتفع به، انتفاع به معونه انتفاعیه به مصرف کردن عین آن نیست، به نگهداری عین آن هست و استفاده از آن. صاحب جواهر فرموده است که باید در آخر سال خمس تمام آن چیزهایی که معونه انتفاعیه بوده پرداخت بشه. البته به طور قطعی این مطلب رو نگفته، اما تمایل به این دارد که قائل به وجوب خمس بشه، چون میگوید این خانه که شما خریدید آخر سال مصداق فائده ایست که دیگر معونه سنه نیست. این خانه در آخر سال عرفاً فائده ای هست که معونه سنه هم دیگر نیست، ولو قبلا معونه بوده است، اما سال که گذشت دیگر معونه سنه نیست. بله، معونه سنه آتیه هست، اما معونه سنه آتیه از موضوع خمس مستثنا نیست. ولذا صاحب جواهر تمایل داره بگه تمام چیزهایی که اینش باقی میماند و معونه انتفاعیه هست، اینش باقی میماند و مورد استفاده قرار میگیرد، آخر سال گفته میشود هازا فائدتان و الان دیگر با گذشت سنه طبعا معونه سنه هم دیگر نیست، از معونه سنه بودن خارج شد. بله، معونه سنه آتی است، ولی او به درد نمی خوره. صاحب عروه فرموده است که نخیر، اینها عرفاً معونه هستند و الان هم این خانه مصداق معونه سنه است. این خانه الانم که سال گذشت مصداق معونه سنه هست. معونت و کل شیء به حسبه، معونه بودن طعام به استهلاك آن هست، به مصرف کردن آن هست، اما معونه شدن خانه به همینه که انسان در خانه سکونت بکنه. سال خمسی هم که رسید عرفاً میگن هازل بیت معونت و سنتی فلا خمسفی ها. مسئله ثالثه اینه که همین خانه که تا آخر سال معونه انسان بود، از معونه بودن خارج بشه. دیگه معونه سنه آتیه هم نباشه. ما یک سال نیاز داشتیم در روستا زندگی کنیم و به این خانه در روستا نیاز داشتیم، اما دیگر از این روستا کوچ کردیم به شهر آمدیم. این خانه روستایی سال گذشته معونه ما بود، اما دیگر ما به این خانه نیاز نداریم. در این فرد صاحب عروه فرموده است که احتیاط واجب این است که خمس این خانه روستایی را پرداخت کنیم. مثال معروف آن حلی نسوان هست. زنها در جوانی نیاز دارند به زیور آلات، پیر که شدن چه بسا این زیور آلات دیگر معونه اینها نباشه. صاحب عروه میگه به مجرد این که این زنها بی نیاز شدن از این زیور آلات، احتیاط واجب این است که خمس آن را بپردازند. در همون آنی که در همون زمانی که استغنا پیدا کردن از آن. دخیر در مقابل این نظر صاحب عروه، نظر دیگران این است که چیزی که معونه سنه ربح بود دیگر متعلق خمس نیست الالعبد، ولو فرض کنیم که انسان از آن بی نیاز بشود. یکی از مثالهای دیگر این مسئله ثالثه که حضرت امام روی آن پافشاری می کردن همین فروش خانه هست، فروش ماشین هست. می فرمودن که به نظر ما همین که شما خانه خود را فروختید ولی می خواهید دو روز دیگر خانه جدید بخرید، باید خمس این خانه فروخته شده را پرداخت کنید. چرا؟ برای این که این پولی که بابت خرید خانه اول دادید ربح بود. شما 1,000,000 تومان ربح به دست آوردید، با آن خانه خریدید، تا به اون خانه نیاز داشتید خمس نداشت، از باب این که لا خمس فی المعونه. همین که این خانه را فروختید دیگر این خانه معونه شما نیست. این خانه را فروختید فرض کنید به 10,000,000، خب این خانه‌ای که به 10,000,000 فروختید بقائاً معونه شما نیست. بله دو روز دیگر خانه خواهید خرید و این 10,000,000 معونه شما خواهد شد مجدداً، اما فایده نداره. چرا؟ برای اینکه اون معونه‌ای مستثناست که معونه سنه ربح باشد. معونه‌ای که دو روز دیگر شما دارید یعنی خانه جدید می‌خواهید بخرید، معونه امثال شما، امثال که شما ربح نکردید، ربح شما مربوط به چند سال قبل است که خانه اول را خریدید. خانه اول رو 1,000,000 خریدید در سال 80، سال 80 سنه ربح شما بود. در سال 80 گفتن لا خمس فی المعونه، اون خانه خمس نداشت، اما امسال که سال 85 هست، لا خمس فی المعونه دیگه شامل پول این خانه اول نمی شود، چون پول اون خانه اول که معونه شما نیست فعلا. وقتی لا خمس فی المعونه شامل نشد نسبت به پول این خانه اول، عموم الخمس فی ما افاد الناس اقتضا می کند که خمس این 10,000,000 پول فروش خانه اول را فوراً پرداخت کنید. شبیه این که اگر یک عام می گفت اکرم کل عالم، خاصی گفت لا تکرم العالم الفاسق، اگر زید تا امروز فاسق بود مشمول لا تکرم العالم الفاسق می شد، اما امروز توبه کرد شد عالم عادل، لا تکرم العالم الفاسق شامل او دیگه نمیشه. وقتی مخصص شامل او نشد، عموم اکرم کل عالمن محکم میشه. اکرم کل عالمن شامل زید میشد، ولیکن زید تا مادامی که فاسق بود مشمول عنوان مخصص لا تکرم العالم الفاسق بود، اما حالا که دیگه عادل شد، عنوان خاص مرتفع شد، ما باید رجوع کنیم به عموم اکرم کل عالم. حضرت امام مثل صاحب عروه بلکه بالاتر از صاحب عروه، چون صاحب عروه احتیاط واجب کرد، حضرت امام فتوا داد به این که در این مسئله ثالثه که استغنا پیدا کرد مکلف از معونه، فوراً باید خمس آن را پرداخت کند، البته در صورتی که اون چیزی که معونه بود تا حال جزء ارباح مکاسب باشد. اگر با پول شهریه و یا با هدیه کسی خانه خرید بعد خانه را فروخت، از نظر امام خمس نداره، چون ارباح مکاسب نبود پول خرید خانه. طبق نظر حضرت امام باید فرض بشود که با ارباح مکاسب انسان خانه خریده است، با پول منبر، با پول تجارت خانه خریده است. همین که
خونه به زمینه پولی که بازش بگذاره معمولا برای تبدیل کردنش مجبور او رو بفروشه، یعنی همین الان اون خونه معمولا شه، مدعا برای اینکه تبدیل به احسان بکنه
حالا اینی که شما میفرمایید بعضی از بزرگان نظرشون همین مطابقه با نظر شماست، بعداً مطرح میکنیم، اما حضرت امام نظرش اینه که تا این خانه را شما فروختید و پول این خانه رو مالک شدید، 10 میلیون رو مالک شدید، این 10 میلیون صرف در معونه نشده است. معونه یعنی المصروف فی المعونه، این 10 میلیون مصروف در معونه نیست. سیصرف فی المعونه بعد یومین، اما فایده ای ندارد. فعلا این 10 میلیون پول خانه معونه فعلیه نیست، یعنی مصروف در معونه و در نیازهای زندگی نیست. وقتی نشد پس لا خمس فی المعونه شامل او نمیشه.
اگر تو اون سال با این سال قیمتش فرق بکنه، مثل امام بفرماید که باید به قیمت فعلی تخفیف کنی کنه،
فرض این است که اصل پول خانه که مخمس نبود. خب اون 1 میلیون را که خانه خرید ربح بود، درست؟ بعد خانه را که خرید خانه شد ربح، خانه شد رب دیگه، خانه که شد رب میخواد موضوع خمس باشه، لا خمس فی المعونه جلوی عموم الخمس فی ما افاد الناس رو گرفت. الخمس فی ما افاد الناس میخواد شامل این خانه بشه و بگه این خانه را به قیمت روز تخمید کن. نه الخمس فی ما، الخمس فی ما افاد الناس که میگه هر فائده ای خمس داره، چه سال بگذره چه نگذره. الخمس فی ما افاد الناس میگه آقا اصلا شما 1 میلیون رب داشتید، این خانه رو خریدید، این خانه بدل اون 1 میلیون است، پس این خانه میشه ربح. چجور اگر شما با 1 میلیون تومان خانه میخریدید و اجاره میدادید، آخر سال باید خمس خانه رو به قیمت روز پرداخت میکردید. اگر 10 سال می گذشت و خمس اون خانه اجاره ای را نمی دادید، اون خانه ای را که می خواستید اجاره بدید، بعد می آمدید خمس می خواستید بدید، باز می گفتن خمس خانه به قیمت امروز. پس همیشه از شما که این خانه را خریدید خمس که می گیرن خمس را به قیمت فعلی خانه می گرفتن. منتها چون شما در ظرف این چند سال خانه مورد نیازتون بوده است در فرض ما، دلیل خمس فائده نتوانست شامل این خانه بشود. اما همین که این خانه از معونه بودن خارج شد، لا خمس فی المعونه خداحافظی کرد و رفت، مانع از سر راه عموم الخمس و فی ما افاد الناس برطرف شد و گفت من تا کنون میخواستم این خانه را شامل بشوم و به شما بگویم خمس این خانه را به قیمت روز بپردازید، اما چون این خانه معونه بود من نتوانستم شامل بشوم، چون دلیل خاص مقدم هست بر دلیل عام. اما وقتی دلیل خاص زائل شد، عموم الخمس فی ما افاد الناس میگه شمول من نسبت به این خانه بلا مانع است، پس این خانه 1/5 مال امام است و طبیعی است که به قیمت روز خمس این خانه را باید بپردازیم. حتی لازم نیست ما فرض کنیم این خانه را شما فروختید. اگر این خانه را نفروشید در این حال از او بی‌نیاز بشوید. مثل این که عرض می کنم در روستا انسان خانه ای داشت، دیگر به او نیاز ندارد و او را هم نمی خواهد بفروشد. از نظر حضرت امام باید اون خانه را فوراً خمس بدهد، چون دلیل خمس شامل اون خانه می شود و دیگر مؤونه هم نیست. بله بله. فرض اینه این خانه ما دیگر مؤونه نیست. ببینید پس الان که من این خانه را فروختم به 10 میلیون، خانه که دیگر مال من نیست. 10 میلیون هم فعلا مصروف در معونه نیست، چون صرف 10 میلیون در معونه 2 روز دیگر رو خواهد داد و او به درد نمیخوره، چون این معونه سنه رب نیست. سنه اون رب مربوط میشه به چند سال قبل و خرید خانه در 2 روز دیگر که معونه سنه این رب نیست. این معونه سال 85 و سال رب هم سال 80 بود، ربطی به هم ندارن. ولذا فرقی بین صاحب عروه و حضرت امام نیست. اینی که صاحب عروه فرمود در مسئله ثانیه بود که خانه ای هست هنوز هم مورد نیاز من هست، سالهای آینده هم مورد نیاز من هست. بله، در این صورت حضرت امام هم قائل به خمس نیست. بس در فرض استغناء هست که مسئله ثالثه رو تشکیل میده که قائل به خمس هستن. صاحب جواهر هم در مسئله ثانیه هم در مسئله ثالثه قائل شده به خمس. یعنی میگه این خانه که سال بر او گذشت چه استغنا پیدا کنید از آن، چه استغنا پیدا نکنید از آن، باید خمس آن را بپردازید. اما صاحب عروه و حضرت امام فرق میذارن بین فرضی که در سال آینده به این خانه ما نیاز داریم، یعنی این خانه را الان داریم و نفروختیم و در این خانه نشستیم، سال دیگر هم به این خانه نیاز داریم، صاحب عروه و حضرت امام میگن در این صورت عرفاً این خانه مؤونه ما هست و خمس ندارد. اما اگر بی نیاز بشیم از این خانه، اون وقت باید خمس آن را فوراً پرداخت کنیم.
مثلا بدلم بکنم با دیگه برادر، مثلا این هست این خونه رو میده در عوضش یه خونه بالاتر میگیره، مثلا مقداری هم پول میشه
میده. حالا اجازه بدید اونو میرسیم. بعد برخی این مسئله رو، این مسئله ثالثه رو مرتبط کردن به اون بحث معروف اصولی که در اصول بحث هست که اگر یک عام داشتیم و یک خاصی آمد فرضی را از اون عام در یک زمانی اخراج کرد، مثلا اکرم کل عالمن داشتیم، دلیل خاص آمد زید عالم را از اون عام اخراج کرد اما در روز جمعه فقط، گفت لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه. در اصول بحثه که حالا روز شنبه شد، شک داریم که حکم خاص باقی است، همون حرمت اکرام زید یوم الجمعه در یوم السبت هم باقی هست یا نه در یوم السبت باید به عموم اکرم کل عالم مراجعه کنیم؟ بعضی فکر کردن این مسئله ما از مصادیق این مسئله اصولیه است، ولذا این مسئله اصولیه رو مطرح کردن. خب طبعا وقتی این مسئله اصولیه مطرح میشه، اول نظر مرحوم شیخ مطرح میشه که مرحوم شیخ فرمود اگر عموم عام که اکرم کل عالمن هست، زمان در او ظرف بود، در این صورت استصحاب می کنیم حکم خاص را، اما اگر زمان برای عموم عام قید بود، در این صورت در روز شنبه عموم اکرم کل عالمین محکم است و میگوید زید روز شنبه باید اکرام شود. این مرحوم شیخ رو، این نظر رو مرحوم شیخ در هم کتاب رسائل هم در کتاب مقاصد بیان کرده. فرمود زمان اگر در عام ظرف بود، زید که یک فرد است از این عام خارج شد از این عموم. وقتی خارج شد چه یک روز خارج بشود چه بیشتر تفاوتی نمی کند، دیگر این فرد که به عبارت از زید از عموم عام خارج شد و اصالت العموم نسبت به زید عالم از کار افتاد، آب از سر این اصالت العموم گذشت، اصالت العموم در اکرم کل عالم نسبت به زید عالم از کار افتاد، آب از سرش گذشت، چه یک نه چه صد نه، چه یک روز خارج بشود چه ده روز خارج بشود، بالاخره زید عالم دیگر خارج شد از اصالت العموم و اصالت العموم نسبت به این زید عالم ساقط شد و دیگر نمی شود ما به این عموم رجوع کنیم. به کدام عموم؟ عموم اکرم کل عالم نسبت به زید این که ساقط شد. پس فرموده است در این صورت رجوع می کنیم به استصحاب بقای حرمت اکرام زید الی یوم السبت. اما اگر زمان در عموم اکرم کل عالمین قید باشه، اون وقت هر زمانی میشه یک فرد از افراد آن، اکرام زید در روز جمعه میشه یک فرد از عموم اکرم کل عالمه، اکرام زید یوم السبت میشه یک فرد دیگر از افراد عموم اکرم کل عالمه، و یک فرد اگر از این عموم خارج بشه، یعنی اکرام زید یوم الجمعه یک فرد است از افراد این عموم، اگر خارج بشود دلیل ندارد که فرد دیگر را که اکرام زید یوم السبت ما خارج کنیم از عموم. اصالت عموم میگه دو فرد شدن، زمان مفرد شد، زمان قید شد، یعنی اکرام زید یوم الجمعه یک فرد شد از عموم، اکرام زید یوم السبت هم فرد دیگری شد از عموم. خب یک فرد رو از این عموم از کار افتاد، عموم نسبت به اکرام زیدی یوم الجمعه از کار افتاد، اما نسبت به اکرام زیدی یوم السبت که از کار نافتاد، اصالت العموم نسبت به اکرام زیدی یوم السبت محکم خواهد. مرحوم آخون فرموده است که جناب شیخ شما فقط عام رو دیدی که تارتن زمان در او قید است و تارتن زمان در او زر، و خاص را هم دیدید؟ خاص هم همین لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، خب این یوم الجمعه گاهی ظرفه گاهی قیده. پس چهار صورت پیدا میکنه. یک صورت این که زمان در هر هم عام هم خاص ظرف باشه. صورت دوم اینه که زمان در هر دو قید باشه. صورت سوم اینه که زمان در عام قید باشه، در خاص ظرف. صورت چهارم عکس صورت سومه، زمان در عام ظرف و در خاص قید. طبعا با این دید صاحب کفایه مسئله عوض میشه، چون اگر زمان در هر دو ظرف باشد، صاحب عرضه فرموده که استتاب میکنیم حکم خاص را. زمان در هر دو قید باشد، صاحب کفایه. اگر زمان در هر دو قید باشد، صاحب کفایه فرموده مرجع عموم عام
در هر دو قید باشه.
اگر در هر دو قید باشد مرجع عموم عام، اگر زمان در عام قید باشه و در خاص زمان ظرف باشه، بازم مرحوم صاحب کفایه فرموده مرجع عموم عامه. مند در این صورت که زمان برای خاص ظرفه و برای عام قیده، استصحاب حکم خاص مقتضی داره، ولیکن چون عموم عام اماره است مانع میشه از جریان استصحاب که اصل عملیه. اما در صورت دوم که زمان هم برای عام قید بود هم برای خاص، صاحب کفایه فرموده حتی اگر عموم عام هم جاری نمی شد، استصحاب حکم خاص مقتضی نداشت برای جریان. چرا؟ یعنی که زمان در خاص هم قیده، یعنی مفرده، یعنی موضوع رو دوتا میکنه. اکرام زیدی یوم الجمعه میشه یک موضوع، اکرام زیدی یوم السبت میشه موضوع دیگر. استصحاب جاری نمیشه، چون در استصحاب شرط از وحدت موضوع. خب میمونه قسم چهارم. قسم چهارم اینه که زمان برای عام ظرف، برای خاص قید. صاحب کفایه فرموده که اینجا نه عموم عام به درد میخوره، چون زمان برای او ظرف بود. یعنی زید یک فرد بود از افراد عام، زمان او را چند فرد نکرد. زمان فضلت که مفرد نبود، ولذا از عموم اکرم کل عالم زید خارج شد دیگه. زید وقتی خارج شد، اصالت العموم نسبت به زید از کار افتاد به طور کل دیگه. نمیشه یوم السبت به اصالت العموم اکرم کل عالم تمسک کرد، چون اصالت العموم در اکرم کل عالم در مورد زید فقط یک فرد دارد و اون زید است، و این فرد خارج شد از اکرم کل عالم. اصالت العموم نسبت به زید ساقط شد دیگه. روز شنبه ما یک فرد دیگری از عموم نداریم تا به او رجوع کنیم، پس عموم عام از کار افتاد. از این طرف میگیم استصحاب بکنیم حکم خاص را، میبینیم زمان برای خاص قیده، یعنی نسبت به حکم خاص اکرام زید یوم جمعه یک موضوع، اکرام زید یوم سب موضوع دیگری، چون زمان فضیله برای خاص قید شده. خب استثاب حکم خاص هم نمیتونیم بکنیم. حالا اونو میره، حالا برای این که این مطلب روشن بشه بیشتر، ببینیم اصلا معنای این که زمان قید هست یا ظرف هست چیه، تا بعد بیاییم تطبیق کنیم به ما نحنف. حالا چه مرحوم شیخ که فرمود در عام تارتن زمان ظرف است تارتن غیب، چه مرحوم آخوند صاحب کفایه که در خاص هم تفصیل داد. یعنی چی زمان ظرفه یا زمان غیبه؟ از کجا بفهمیم در اکرم کل عالمین مثلا زمان ظرفه یا زمان قیده؟ با استخاره تعیین کنیم. چه جوری تعیین کنیم؟ دو توجیه در اینجا مطرحه. یک توجیه مرحوم آقای خویه، میگه که تارتن حکم یک حکم واحد مستمره. از این تعبیر میکنن به این که زمان ظرف است برای او. مثلا همین اکرم کل عالم، اگر هر فرد از افراد عالم یک وجوب اکرام مستمر داشت، یک وجوب اکرام مستمر داشت، این میشه زمان برای او ظرف. اگر مثال واقعیشو بخواید پیدا کنید، عموم اوفو بالعقود از این قبیله. مفاد اوفو بالعقود این است که هر عقدی یک لزوم دارد، لزوم عقد یک حکم واحده، منتهی حکم واحده مستمر از هنگام پیدایش عقد تا آخر، یک حکم واحد مستمر داریم، لزوم عقد. اینجور نیست که در هر آن یک لزوم علاهده داشته باشیم. این گفتم یعنی زمان ظرف. تو عبارات مرحوم آلخویی اینجور هست: اما قید بودن زمان میگن یعنی حکم در هر آنی یک حکم مستقل باشه، انحلال داشته باشد حکم عام نسبت به زمان. مثلا این اکرم کل عالم، خب هر آنی عالم یک وجوب اکرام دارد. وجوب اکرام عالم انحلالی است نسبت به زمان. اینجور نیست که امروز سلام بدی به عالم، حکمش با سلام دادن فردای به او یکی باشه. نه، دو تا وجود داره. امروز واجب سلام بدی به عالم، فردا هم واجب سلام بدی به عالم. دو تا وجوبه. اگر امروز اگر اسیانم بکنه کسی وجوب اکرام به عالم را، ربطی به وجوب اکرام عالم در فردا نداره. او یه وجوب مستقلی داره، اطاعت و اسیان مستقل داره، میشه حکم انحلالی نسبت به ازمنه. اینو میگن زمان برای او قید هست. نه نه بزنید یه
با اکرام، مثلا اکرام عالم دیگه حکمی از ذمه مسلط ثابت نمیشه.
بذارید یه مثال بزنم. بله نه ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتی یطهرن. لا تقربوهن حتی یطهرن از نظرهای خویی زمان در او قید است. چرا؟ برای اینکه هر آن از آنات حیض یک حرمت وطی مستقل دارد. اگر یک کسی شیطان گولش زد، یک بار زنش را در حال حیض وطی کرد، این مجوز نمیشه که بگه دیگه آب از سر ما گذشت که نی چه صد نیمه. هر آن یک حرمت مستقلی دارد وکیهای. الان اسیان کردی، مجوز نیست که در دقیقه دوم هم اسیان بکنی. این میشه حرمت انحلالیه. بله فهم نمی کنی. بله خدا. اما مثلا بی وقتی انجام شد یک لزوم داره و این لزوم مستمره، حکم واحد مستمره. لزوم وضعی اطاعت نداره. نه نه لزوم نگفتم وجوب تکلیفی وفا، اون یه بحث دیگری. لزوم اوفو بالعقود ارشاد به لزوم اگر باشد که نظر بسیاری از بزرگان هست، میشه البیع لازمان. هر بیع لزوم داره، لزوم واحد مستمر، اون میشه زمان در اون ظرف. اما حالا شما اونو در نظر نمون میخواییم مثال بزنیم. خب باید نمیخواییم بحث فقهی رو کنیم. اگر یک حکم مستمر باشد فرمودن یعنی زمان در اون زد. تو همین بحث خمس برای هر فایده یک حکم واحد مستمره، یعنی وقتی که این رب متعلق خمس شد، یک حکم واحد مستمر اومد تعلق گرفت به این غیر و این حکم واحد مستمر باقی است تا مادامی که خمسان را ادا نکنید. ولذا طبق این بیان زمان برای تعلق خمس شد ظرف، چون تعلق خمس مال یک حکم واحد مستمر، هر مالی یک بار متعلق خمس میشه و یک حکم واحد مستمر دارد.
شما
نهی میتونید پیدا کنید
که زمان درش
ضعف
باشه یا
بالعکس
امری که زمان درش
ضعیف
باشه؟
معمولا نهی ها انحلالی است، اما همه جا اینجور نیست. مثلا در صوم نهی از ارتکاب مفطرات انحلالی نیست. چون صوم یک مرکب ارتباطی،
اون یه قرینه دیگری شد.
حالا بالاخره مثالش صوم این که حکم انحلالی است یا انحلالی نیست خیلی در اصول مشخص کرده، این مشکل نداره. نواهی ظهور دارد در انحلالیت، ما که نمیگیم بحث انحلالیت حکم و عدم انحلالیت حکم رو میخواییم اینجا مطرح کنیم. ما میگیم مرحوم حایقویی فرموده جایی زمان ظرف است که حکم واحد مستمر باشد، جایی زمان قید است که حکم نسبت به هر زمان حکم مستقل باشد و حکم نسبت به زمان انحلال داشته باشد. این یک توجیه. توجیه دوم که به نظر ما با کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخون سازگاره، توجیه دیگری است که انشاءالله فردا هست.